أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادامه حکمت 142 مواعظ امیر المؤمنین علیه السلام بود. در این حکمت به کسی که تقاضای نصیحت کرد از امام و امام فرمودند از این گونه افراد نباش که این گونه صفات رو دارن. صفت 18 هست خدمتون دارم عرض میکنم. فرمودند از کسانی نباش که وقتی استغنا پیدا میکند بی نهایت شاد میشه و تو گمراهی میفته و وقتی فقیر و محتاج میشه ناامید از رحمت الهی میشه و سست در عبادت میشه. ان استغنا بطره و فتنه، وقتی استغنا پیدا میکنه احساس غنی میکنه، شادمان میشه و مورد فتنه هم واقع میشه، تو گمراهی میفته، یعنی آلوده به گناه میشه، وظائفش رو تو مسائل مالی عمل نمیکنه. در مقابل وقتی فقیر میشه و ان افتقر قنط و وهن، وقتی فقیر میشه مایوس میشه از رحمت خدا و سست در بندگی میشه. کلمه استغنا به معنای احساس بی‌نیازی است و احساس غیر از حقیقت و وقوع. خیلی ها هستن فقیرن اما استغنا داره، یعنی احساس بی‌نیازی میکنه. وقتی بهش میگید که میخوام کمکت بکنم میگه نه من نیاز ندارم. به عکسش خیلی هم هستن غنیان اما احساس غنا نداره، احساسش احساس فقره. از نام داریم علایه حال اون چه که انسان رو به فتنه می اندازه وقوع غنا نیست، استغناه. یعنی تو واقع من غنی باشم او اثر نداره روی من، فکر من رو من اثر داره. چی فکر میکنم؟ آیا فکر میکنم غنیم یا فکر میکنم فقیرم؟ این به خاطر این است که رفتار ما انسانها رو واقعیات نیست، رو طرز فکر ماست. وقتی فکر میکنم که غنیم دیگه کاری به واقع ندارم که واقع فقیر باشم یا غنی باشم، بر اساس فکرم من برنامه ریزی میکنم. مثل کسی که فرض کنید توی اتاق نشسته فکر میکنه که در اتاق بسته است، بر اساس فکرش برنامه ریزی میکنه، اصلا میدید آشفته میشه، کاری به واقع نداره. واقع ممکنه در بسته باشه ممکنه باز باشه اصلا، اما واقع تأثیر نداره. اون که تأثیر داره طرز فکرشه، چی فکر میکنه. و خیلی مباحث تو زندگی ما اینطوریه. حتی تو بحث عبادت کسی که میگه من معتقدم یک خداست، یکی دیگه میگه دوتاست، یکی میگه ستاست، بر اساس فکرش عبادت میکنه، کاری به واقعیت هم نداره. واقعیت چیه اون یه بحث دیگری است. اینی که بارها خدمتون گفتم، چون عمل انسان با فکر انسانه، قل کل یعمل علی شاکلته، اهمیت این بحث برای ما روشن میشه که باید سعی کنیم فکرمون همیشه با حقایق منطبق باشه. چون اگر منطبق نبود، بعد عمل ما طبق فکر ماست، فکرمون هم فکر غلطه. الان ببینید تکفیری ها چه میکنن؟ شمشیر رو بر میداره داخل عربستان میزنه سر یک آیت الله رو از بدن جدا میکنه، بیرون کشورشون هم میبینید که این داعشی ها رو به جان مسلمان ها انداخته. وقتی دارد این شمشیر رو میزنه، بینید عمل او طبق فکرشه، این عقیدش اینه که باید اون شخص رو به شهادت برسونه. حالا این عقیده درسته یا غلطه، چوب از اینجا داره شخص میخوره. اگه این رفته بود عقیدش رو تصحیح کرده بود، هیچ وقت به چنین عمل زشتی مبادرت نمیکرد. دارم یه نمونه درشتش رو مثال میزنم که ببینید عمل از فکر سرچشمه میگیره، منطور فکری که منطبق با حقیقت نیست، فکر غلط، و فکر غلط عمل غلط میاره برای من. لذا مهمه همه ما باید رو طرز فکرمون فکر بکنه. چی فکر میکنه؟ یه وسواسی که پنج بار دستش زیر شیر آب میگیره، این ببینید طرز فکرش غلطه. این فکر میکنه بار دوم باید بگیره، بار سوم بگیره، بار چهارم، بار پنجم. این طرز فکرش اینه. حالا این فکر منطبق با واقع نیست، خدای متعال ازشون نخواست، اما چون این تو فکر میکنه، عملش هم دنبال فکرش. اگر همون اول کار رفته بود از عالم سوال کرده بود که من چه کنم، او فکرشو تصحیح میکرد، اینطور غلط فکر نمیکرد. اما خب ارتباط نداره، نتیجهش همینه. و و و حالا هرچه این مثال بذارم که با تو اقوام خودتون، تو همسایهاتون، دوستانتون، تو اقوام بیشتر، حالا مهمانی میرید متوجه میشید رفتارش رو میرید خیلی غلطه، تعجب میکنید میگه چه اینطوری، چه همچین میکنید، تو حجابش، تو حرف زدنش، تو نگاهش، تو غذا خوردنش، تو یه آب میخواد برداره میگه با دست چپش دارد میخواد همینطور، اصلا تعجب میکنید چون اینقدر عملش غلطه، نتیجه فکرشه دیگه، فکر غلطه، فکر غلط عمل غلط. حالا ببینید اگه این فکر صحیح فکر بکنه چی؟ و دین هنرش اینه، میاد به ما روش صحیح فکر کردن رو یاد میده. حالا عرضم تو استغناه، اگر من غنی باشم اما احساس غنا نکنم، احساس کنم فقیرم، عمل من طبق فکرمه نه طبق واقعیت. و بالعکس اگه در واقع فقیر باشم اما احساس کنم غنیم، هرچه افراد میخوان کمکم بکنن میگم نه من نیاز ندارم، حتی میخواد یه هدیه بشن بده، میگه بخواه من نیاز ندارم، هدیه هم که بشن بده میدم به یکی دیگه. پول بشن میده، میگه من احساس چون احساس نیاز ندارم، میگم نه من لباسم خوب، مثلا اون میگه لباست، میگم نه لباسم چیزش نیست. میگه ماشینت در شهنت نیست، میگم نه تو چیزی بدی نیست، من یه خود رو میخوام تایرش بتابه را بره، حالا هرچی میخواد باشه. میگه قضا مثلا این نون مثلا خشکه، میگم چی، میگم نه مشکلی نیست، حالا یه مقدار بیشتر دندون میزنم. این آب مثلا خیلی خنک نیست، نباشه از که آب جوشه میخواستم بخورم چرا میکردم؟ وقتی میخوام آب جوشه بخورم میگم حتما باید جوش باشه تا یه مقدار سب کنم خنک بشه، اما وقتی میخوام آب بخورم میگم باید همچی خنک باشه که دیوار ضعف از بیرون رطوبت بکنه. مثلا این چیه؟ این معلومه که واقعیت نداره. این اگر احساس کردم غنی هستم، نه خودم دنبال ذخیره مال میرم، نه کسی هم کمکم بخواد بکنه زیر بارش میرم، نه دنبال وام گرفتنم و نه ناراحتم و چون بعضی ها دنبال کاری هم که نمیره نمیتونه بره، اما فکرش هم تو ناراحت هم. این نگاه میکنه به بالا دستی خودش، اگه برادر خواهرش هم باشن دیگه بدتر، چون مرتب رفت و شد میکنه، میگه ببین این وضع چقدر خوبه دیگه، اون برادر منه، اگه سنش هم کمتر باشه دیگه بدتر، میگه ببین که سنش کمتر از منه، خونش خیلی بالاتر از منه، من دیگه نمیتونم کمتر از او باشه. تو همین توهمات و خیالات هم تو عمرشو میگذرونه. کلمه بطر به معنای شادی زیاد هست، شادی، سرمستی، شادی و سرمستی که گاهی سبب تکبرم میشه، چون معناش نزدیک به همه. انسان متکبر شاد از داشته های خودشه، لذا بطری که از معنی تو بحثای اخلاقی ازش تکبرم معنا میکنن، اما معنای خودشون کسیه که حیران و سرگشته است، شادی فراوان داره. اثر این شادی فراوان ناسپاسی نعمت و گردن کشیه. این که تو لغت گاهی معنا کردن بطر یعنی ناسپاسی، اینا مرادف هم نیست، اون اثرشه. وقتی من گیج نعمت بودم شادی فراوان داشتم، و معلومه که تشکر نمی کنم از واهب نعمت، از خدای خودم. بطر با طرب حروف اصلیش یکیه، و قبلا هم خدمتتون گفتم تو لغت کلماتی که اینا حروف اصلیش یکی اما جا به جا شده، طرب اول تا هست، بعد را و بعد ب، اما بطر اول ب هست، بعد ت، تا و بعد ر، اما حروف اصلیش یکی. اینه که اینا معناش هم یکیه. یه مقدار طرب همون شادی دیگه، مطرب شادی کنه، شادی آور رو میگن، اما در طرب که میگیم به معنی شادی، وقت بتر متجاوز از حد طرب هست، یه مقدار شدیدتره. حالا این تو عرض بکنم، ما سه مرحله شادی داریم. شادی متعارف اون طربه، اضافه ترش، مضاعفش بتره، و بی نهایتش عشره. اون عشر دیاله اونم تو لغت آمده، این حالا مناسب و بحث ما نیست. خب من چند تا نکته از پیرامون همین غنا و استغنا میخوام عرض بکنم. چون فواید زیادی تو زندگیمون داره، مباحث مالی و اقتصادی خیلی فایده داره، لذا حدودا 60-70 تا نکته از یادداشت کردم، ولی که پیشاپیش عذرخواهی میکنم اجازه بدید دیگه توضیح ندم که فرصت خیلی گرفته نشه. کم من فقیر یفتقر الی، چه بسیار فقرایی که در حالی که فقیرند اما دیگران محتاج به اونها هست. چرا؟ رب فقیر اغنا من کل غنی، بسیار فقرایی هستند که غنیتر از هر غنی هستند. غنا و فقر یکی از مصلحت‌هاش اینه که گوهر درونی شخص رو بیرون می‌ریزه. الغنا و الفقر یک شفان جواهر الرجال و اوصافها، چه در غنا باشه نشون میده که این چه کاره است، آیا وظیفه شو در ثروت انجام میده نسبت به دیگران، باطنش رو میندازه. اون وقت هم که فقیر باز همینطور نشون میده که چه میکنه در فقر. بالاترین غنا چیست؟ بالاترین ثروت توحیده. الغنا بالله اعظم الغنا، یه کسی خدا داشته باشه بالاترین ثروت رو داره. و بالعکس اگر کسی به غیر خدا غنی شد بداند بزرگترین فقر رو داره. اعظم الغنا به غیر الله اعظم الفقر و شقا. احتیاج مالی اسارت میاره برای انسان. احتج الى من شئت و کن اسیره، محتاج به هر کی شدی اسیر او میشی. لذا میگن دستور به کسی ندید، ولو در یاد بگه یه لیوان آب به من بده، درو ببند، خواهش میکنم مثلا لباس منو بده، همیشه ساده. محتاج به غیر خودتون نشون دادید اسیر او شدید. لذا مرحوم پدر ما گاهی شوخی میکنم گفتن این فشاری که به زبونت میاری به پات بیار، یعنی به جای اینکه دستور میدی بلند شو خودت کارتو انجام بده، عزت خودتو حفظ بکن. فقیر غنای او به قناعت اوست. اصلا ثروت فقیر تو اینه، غنا الفقیر قناعته. القناعت و تغنی، قناعت انسان رو ثروتمند میکنه. القناعت و رأس الغنا، اصلا بالای غنا قناعته. بعد میفرماد الغنا من آثر القناعه، اصلا غنا و غنی، غنی باید میگه الغنی و من آثر القناعه. غنی کسیه که پیگیری قناعت میکنه، دنباله رو به قناعت. چه کنیم با اون چه داریم راضی باشیم؟ نگاه به بالا دست خود نکنیم و بالعکس اگر راضی بودیم به تقسیم الهی محزون نیستیم به اون چه که تو دست غیر است. من رضی بما قسم الله له بما قسم الله له لم يحزن على ما في يد غيره. در مقایسه نیازها مال رو با آنچه که مهمتر است اگر مقایسه بکنیم، مال رو فدای او میکنیم. مهمتر از مال سلامتی جسمی، مهمتر از سلامتی جسم سلامتی فکره. اولیشو همه مردم میفهمن، دومیشو نمیفهمن. لذا میبینید تو جامعه مردم پول رو خرج میکنن که برن پیش پزشک. تو هر بیمارستان الان برید ببینید، دم مطب ها هم که برید دیگه مشخص. همین الان هزاران نفر میبینید تو مطب ها، تو بیمارستان ها داره پول رو میده برای اینکه سلامتی جسمش رو تحصیل کنه. پس تا اینجاشو مردم میفهمن. اما ببینید همون چند هزار نفر آیا حاضرن پول خرج کنن برای اینکه دینشون رو از یه عالم بفهمن، بشناسن؟ به اینجا که میرسه میدید نه، حاضر نیست. لذا میبینید 7000 مطب الان تو اصفهان هست، اما مطب‌های معنوی نه. این علتش اینه که احساس نیاز نیست. بعد اون مطب‌های معنوی هم فرض کنید مثل اینجا پول نمیگیرن از کسی. حالا اگه دم در میستادن گفتن نفری 30,000 تومان 50,000 تومان باید ویزیت بدید و بیاد داکومنت، وقت میدیدید چند نفر میمونه. اما اون دکتره یه بچه میگه برای یه عمل جراحی 2,000,000 5,000,000 بعضی هم همچین مبلغ ها انگار آسون از دهانشون در میاد. دیدم بعضیشون میگه 5,000,000 10,000,000. گفتم خیلی ساده حرف میزنی، تو انگار نیستی تو جامعه، اصلا خبر ندارن بعض مردم چیه. و طرف رو همچین وادارش میکنه که برد خونش رو بفروشه برای عمل جراحی و در به در میشه. اما به مسائل معنوی یه اعتکاف میرسد، همون افطاری سحری اعتکاف هم میخوام بدن، میگن نصفشو نگیرید ازشون. به دنبال بانی میگردن افراد که زیاد اذیت نشن. تو مسائل معنوی چرا اینطوری؟ چرا درکمون پایینه که یه وقتا ببینیم خیریه ها 600-700 تا خیریه یا میبینید تو اصفهان هست، یه دونش بنیاد المهدی علیه السلام که داره کار دینی میکنه، بقیه همه شد در پساد میدارن کار جسمی میکنه. ده ها خیریه فقط جهیزیه دارن، کمک جهیزیه میکنن. ده ها خیریه دارن کار میکنن برای جهیزیه، برای ساختمان، برای معالجات، برای چی و خیلی هم خوبه. آقا همونا رو ما حمایت میکنیم که افراد بالاخره نیاز زندگیشون به اونا هم هست. اما سوال من اینه، اون خیری که میخواد انتخاب بکنه بین این دو ها، اینه ساختار فکری ما اینه که پولو خرج میکنیم برای شکم من. مثلا بعضی میگم پول بدید میخوام امشب شام امام حسین علیه السلام بدیم به چند هزار نفر، فوری حاضر پولو در میره میده، چون نگاه میکنه دیگه قضا داره میره تو شکم مردم و کیف میکنه. دیگه قضا رو مثلا صبح ناشتای دعای نورگر رو میگه مثلا من دادم، خوب هم از من نمیگم نه، نه میخوام کسی کم بگذاره. اما میگم درک اگه بالا بود، همین آقا 10 برابر این پولی که برای ناشتای دانو بمیداد میمد به من میداد، میگفت نکار دینی باشه. متوجه نیست، یعنی به کار دینی که میرسه تو سربالای است. حالا چیزی که برام اخیراً اتفاق افتاد، خیلی تعجب کردم، مرحوم حاج صادق طباطبایی که از خیرین اسلام هم میشناسن ایشون. ایشون از اول تو بنیاد المهدی علیه السلام جزء هیئت مدیره اونجا بودن تا این آخر، یعنی بیش از 20 سال ایشون خدمت کردن تو کار دینی. منتها چون آدم خیری بودن تو خیریهای دیگه هم حضور داشتن. خودشون هم بارها و بارها تو خیریه که میرفتن میگفتن اهم بنیاد المهدی علیه السلام. اینا بارها من شنیده بودم. خب اینا را اونایی که حالا میشناسید میدونی من چی. هفته ایشون تو همین مکان، همینجا جلو من، نه جلو من نباشم، جلو منم، منم اونجا نشسته بودم. یا آقای اومده بود داشت ازشون پشت بلنگو همینجا داشت تعریف ازشون میکنه. خب ایشون میدونید چقدر کمک کردن به فقرا. شروع کرد از جسم مردم گفتن، از زندگیشون که ایشون چقدر پول دادن به فقرا و برای مستمندان. مثلا وارفتن، باورم نمیشون که دیگه این اشتباه بزرگ ایشون مرتکب بشه. همچون پشت بلنگو داشت جلو همه میگفت. مثلا من انقدر سرد شدم گفتم ببین 20 سال 30 سال یک کسی داره زحمت میکشه میگه مهمتر از همه این خیریه اون کار دینی است. آخرش این آقا اومده پشت بلنگو، خودش هم جور خیرین بوده اینکه دو شرط میزنست. آخرش ببینید فکر مادیه به قول معروف بکشش هم عوض نمیشه. اینه بعد من قصه زیاد نمیخوام، میگم زمان پیامبرم همین بود. اون زمان به مادیات که میرسید پول خرج میکرد، اما به رفتن پیامبر که میرسید گفتن یه روز خدای متعال امتحان کرد که هر کی میخواد بره پیش پیامبر پول بده، نه به پیامبر بده. گفتن پول به یه فقیر بده، صدقه بده، بعد به خدمت پیامبر. همچی که بحث صدقه دادن شد به حول و قوه الهی هیچ کس عمل نکرد جز یک نفر و اون امیر المؤمنین علیه السلام بود. صدقه دادن میاد تا خدا
محمد وال محمد عجل.
بنابراین این سیره مستمر است از حالا تا زمان معصومین علیه السلام که مال رو فدای جسم میکنیم که جسمون سالم بشه، اما حاضر نیستیم مال رو فدای فکر بکنیم. حالا من مثال بازم براتون بذارم. دانشگاه ببینید محل فکرم هست، محل فکر، جایی نمیگم جاییست که فکر ندارن، محل فکر. استاد هفتگی دو بار سه بار از تهران دعوت میکنه، پول بلیط هواپیماش هم میده و هر جلسه ساعتی هم که میاد اینجا چند میلیون پول بهش میده. دیالا من عددشو نمیخوام بگم چون مرتب زیادش میکنم. یه بار بهشون چند سال پیش، شاید 20 سال پیش بهشون گفتم خب شما که دارید مثلا این چند میلیون پول میدید به این استاد بکنید، من نمیگم نکنید این کارو، بکنید. بالاخره دانشجو نیاز دارد، استادم مال استان دیگه هست، میخواد بیاد و بره شما. اما گفتم شما یک صدم این، یک صدمشو حاضرید یه ماشین، نه پول بلیط هواپیما، یه ماشین برسید قم، یه استاد از حوزه بیاد اینجا، پول هم هیچی نمیخواد بهش بده، بیاد اینجا دست اخلاق دانشجو بگید برگید. حالا این حرفایی که من میذارم یه مقدار زوده، من چون هضمش برای مردم خیلی مشکله و کلیاتشو میگم انشاءالله زمان ظهور یه مقدار عقلا تقویت میشه و بهتر میفهمیم این نکات رو. الان یه مقدار تو جامعه بخوایم صحبت رو بکنیم بعضیا ناراحت هم میشن، خیال میکنم مثلا ما مثلا با دانشگاه مخالفیم. نه، با محیط علمیه. من میخوام دانشگاه فعلی صد پله بیاد بالا، توقف نکنه به حالتتون. من عقیدم اینه، خب خدمت بشه به جامعه. من رضی به ما قسم الله له لم یحزن علی ما فی ید غیره من کرم علیه ارزه هان علیه المال. کسی که آبروش نزد او بزرگ باشه اهمیت بده انفاق کردن مال براش آسان میشه. فرمود شما رو فریب ندهد ثروتمندان دنیا. این ثروتمندی افراد سایه ممدود است الی اجل محدود. خیلی تعبیرهای زیبا، ظل ممدود الی اجل محدود. سایه رو دیدید؟ گاهی کوچیکه گاهی بزرگه. سایه وقتی خیلی بزرگه امگیر او چقدر سایه بزرگ، سایه است، هیچی نیست، هیچی است بزرگ شده. این هم میگن ظل ممدود، یه سایه کشیده شده اما الی اجل محدود، یعنی تا یه زمان محدود بعد هم اصلا هیچی نیست. بفرمان ثروت هایی که پف کرده تو دست ثروتمندان اینه. اینقدر چی شده خیره نکن، ای باز نکن. اینا میگن مد عینین. مد عینین دو جای قرآن آمده، لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا. تا اینجاش دو جای قرآنه، اما یه جاش از اینجا بعدش یه آیه فرق میکنه. دنبالش تو سوره طه ظاهرن آیه چند، 131 برش، زهرتم من الحیات الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر. فرمود ما این ثروت ها رو میدیم به اینا، میخوایم اینا آزمایشون بکنیم. شما مد عینین نکن به مال اینا. مد کشوندن رو میگن، چشمتون نکشون. چشم بکشونی یعنی خیره میشه، تو فارسی میگه تو خیره شد، میگه او چی داره این؟ یه ماشین مثلا 100 میلیونی 200 میلیون زیر پاش گذاشته. اینایی که ظرفیت کمی دارن میگه او نگاه کن میدونی این ماشین چه امکاناتی داره، ای شروع میکنه به رفیقش میگه چی فکر میکنه چیه این؟ این سایه ممدوده الی اجل محدود. قرآن میفرماد زهرتا من الحیات الدنیا، اینا شکوفه های زندگی دنیاست. اما اون آیه دیگه که در سوره حجر آیه 88 اونجا دیگه شکوفه نمیگه، بحثشو در میگه. در صورت دو جای قرآنی آمده میگه چشمتو اینقدر نکشون به سمت اموال اینها. مگه چی داره این؟ چرا اینقدر خیره شدی؟ چرا اهمیت میدی مال دیگران رو؟ خداوند دو تا حق به گردن انسان داره، چون انسان یا در حال غناست یا در حال فقر. در حال غنا باشید حق خدا بر ما نیکی و تشکر است، و اگر فقیر باشیم حق خدا برگردن ما رضایت و صبر است. این چهار تا مطلبه که دوتاش در یسره دوتاش در عسره. حق الله سبحانه علیکم فی اليسر البر و شکر و فی العسره الرضا و صبر. پنج چیز قبیح هست از پنج نفر: کثرت الفجور من العلماء، عالم خیلی بخواد ستم بکنه خیلی زشته، از دیگران هم زشته، از عالم زشتر، چون عالم میفهمه زشتی ستم رو. و الحرص فی الحکما، انسان حکیم حریص به دنیا باشه خیلی بده. ول بخل فل اغنیا، آدم غنی باشه بخیل میشه. حالا بخل تو همه بده، اما تو غنی دیگه بدتر، چون من دیدم اینه که ثروتشون زیادتر میشه بخیلتر از بقیه میشه. البته 70-80% این طور هم دارن، حالا 20% نه اینطور نیست. والقحط فی النساء، بی‌حیایی و بی‌شرمی تو زنها خیلی زشته، حتی تو مردها هم زشته، اما تو زنها دیگه زشتره چون فسادش بیشتره. و من المشایخ از زنا، از پیرمرد زنا کردن خیلی زشته، از جوانم زشته، اما دیگه از پیر زشتر. دو چیز است که قدر او رو کسی نمیداند مگر وقتی که سلب بشد از او، الا من سلبهما، الغنا و القدره، یکی ثروت یکم قدرت. غنا ذاتش تو انسان ها نیست، ما ذاتمون تو فقره. اولین فقری که داریم تولد ماست، یعنی ما محتاج بودیم به این که خدا خلقمون بکنه. ما گدا بودیم دیگه، اگه خلقمون نکرده بود الان نبودیم. الحمدلله من اول دنیا، یعنی از اون اولی که خدا اراده کرد خلق بکنه، هم تو باید حمد خدا رو به جا بیاریم. الافنای این گدایی ماست. پس غنی ذاتی تو دنیا اصلا نداریم. حتی معصومین علیهم السلام غنی نیستن، بلکه اونا فقیرتر از ما هستن. چرا؟ هر که بامش بیش برفش بیشتر. اونا علمشون مگه بیشتر از ما نیست؟ وقتی علمشون بیشتره پس بیشتر فقیر به خدا هستن، چون تمام علمشون رو هم تو باید خدا بهشون لطف کنه تا داشته باشه. بله یه لحظه خدا لطف نکنه علمشون گرفته میشه، به من لطف نکنه یه قطره علم از من گرفته میشه، اما به اونا لطف نکنه یه دریاهای از علم ازشون گرفته میشه. پس اونا بیشتر محتاجن. قدرتش هم همینطوره، رحمتش هم همینطوره، عفوش هم همین. ما غنی ذاتی فقط تو خدا داریم. لم يخلق الله سبحانه الخلق لوحشته، خداوند اگه خلق و آفرید به خاطر تنهاییش نبود. ولم يستعملهم لمنفعته، مردم هم به کارشون هم ننداخته که از مردم سود بگیره، اون غنیه، اون نیاز نداره به ما. اما دیگران، کل مالک غیر الله سبحانه مملوک، تمام اینا که مالکه همه اینا مملوکه. گفت یکی از رئیس جمهورا چند هزار متر زمین کنار دریا هدیه داده است به یه بازیکن. همم چشاشون رفته زیر کی؟ اصلش که غلط است، بی خود کارو کرده است، من کاری به اصلش ندارم، اما اونایی که چششون تو اینا هست میگه او ببین چند هزار متر زمین، نم کجا بهترین جای آب و هوای کنار دریا اومده به این داره. امیر المؤمنین علیه السلام میگن تمام مالک ها اینا مملوکه. نکته دیگه اینه که بعضیا تفاقر میکنند. تفاقر یعنی خودشو به فقر میزنه، اما فقیر نیست. فرمود کسی که تفاقر میکنه افتقر، فقیر میشه. من تفاقره افتقره، اینم یه قانونه که بعضی ها تظاهر به فقر میکنن تو زندگی. روایت میگه این فقیر میشه، خدا فقیرش میکنه که دیگه ادای فقرا رو در نیاره. لا تزیعن مالک فی غیر معروف، مالتو مواظب باش در غیر کار پسندیده ضایع نکن. رزق و خداوند ضمانت کرده اما دینتون رو ضمانت نکرده. مردم دنبال اون رزقی هستند که خدا ضمانت کرد، میگن نه ما قبول نداریم ضمانت خدا را، ما خودمون باید مال رو تحصیل بکنیم. اما دینه که خدا ضمانت نکرده، میگه برید دنبال تحصیل دین، هم میگن خدا کریم است، خدا خودش میرسید. لا یکن المزمون لک طلبه اولا بک من المفروض علیک عمله، اونی که ضمانت شده است برای تو پیگیری او شایسته تر نباشه نزد تو نسبت به کار واجبی که برگردنت اینه که بری طلب بکنی و عمل بکنی. ثروتمندترین ثروت ما عقله، اغنى الغنى العقل. چرا؟ ثروت العاقل فی علمه و عمله، عاقل ثروتش تو پول نیست، ثروتش تو علم و عملشه. این که میگیم بی نیاز ترینه بخاطر که علم و عمل داره. حالا چرا علم و عمل ثروت است؟ به خاطر سودی که به انسان میرسونه. لا مال اعود من العقل، مالی مفیدتر از عقل وجود نداره. همین عقل است که ایمان رو به انسان میاره، ما رو خداشناس میکنه، خدا رو باور میکنیم، به یقین میرسیم. این همه ثروت انسان. خداوند سبحان در اموال اغنیا اقوات فقرا رو واجب کرده، قوت فقرا تو مال اغنیاست. فما جاء فقیر الا بما منع غنا و الله سائلهم عن ذلک، هیچ فقیری گرسنه نمیماند مگر به خاطر اینکه غنی او رو منعش کرده و خداوند هم روز قیامت از غنی سوال میکنه. چه میشه بعضی ثروتشون یه مرتبه ازشون گرفته میشه؟ سبب و زوال یسار منع المحتاج، یه محتاج اومد به شما مراجعه کرد، به شما یه ثروتمند، شما منعش کردی، چیزی بهش ندادی، این سبب زوال یسار میشه. اسم این رو استبدال میگذارن که و هو علیک سهل یسیر و علینا عسیر، برای خدا آسونه، زود ثروت از دست این ثروتمند میگیره میده به یکی دیگه. قوام دنیا به چهار گروهه: عالم یعمل به علمه، عالمی که عمل به علمش میکنه، جاهلی که لا یستن کفا ان یتعلم، جاهله اما خودداری نمیکنه از تعلم. سوم فرمود ثروتمندی که بخشش میکند با جود خودش به فقرا، و چهارم فقیری که آخرت خودش رو به دنیای خودش نمیفروشه. بعد حضرت فرمودند شماره یک و دو اینا ربط با هم داره، وقتی یک عمل نکرد دو به وجود میاد، وقتی سه عمل نکرد چهار به وجود میاد. اینا رو دقت کن، اینا ربط با هم داره. یک و دو چی بود؟ عالم و جاهل. فرمود وقتی عالم به علمش عمل نکرد، جاهل استنکاف میکند از تعلم، نمیره سوال بکنه که ببین این که حالا داره چیکار میکنه، من برم مثل این بشم؟ سه و چهار هم ربط با هم داره. وقتی ثروتمند جود نداره، فقیر آخرت خودشو میفروشه به دنیا از شدت فقری که داره. یه وقتا میدید بیدین میشه، میزنه زیر پل همه چی، میگه کو خدا و کو پیغمبر. سبب این بیدینی او ثروتمندیه که بخل ورزید. فرمود کسی که مال رو جمع میکنه تا مردم نفع ببرن، مردم ازش اطاعت میکنن، و اگر کسی جمع کرد مال رو به هدف این که خودش سود بکنه، مردم مالش رو ضایع میکنن. من جمع المال لینفع به الناس اطاعوه و من جمع لنفسهی ازاؤو. کسی که نعمت خدا برش زیاد میشه، احتیاج مردم هم به او زیاد میشه. حالا اگر تو این نعمتهایی که خدا بهش داده، مثلا نعمت مال داده، نعمت حافظه داده، نعمت چی بگم، زیبایی حتی صدا داده، مثلا صداش قشنگه، نعمت زکاوت داده، نعمت علم داده، بالاخره این کسی ممکنه ده ها نعمت وجودش بشه. هر چه نعمت وجودی کسی جمع میشه، کسرت حوائج الناس الی، وقت اگر این شخص قیام بکند به اون احکامی که خداوند واجب کرده تو این نعمتهایی که بهش داده، عرزها لدوام، یعنی این نعمتها رو در معرض دوامش قرار میده، یعنی استمرار پیدا میکنه. و اگر مانع تراشید و عمل نکرده وظیفه خودش، فقط عرزها لزوال. آخرین عرضم هم اینه، اذا رزقت فاوسع، وقتی رزقت داده شد تو هم توسعه بده. حالا 5 سال پیش به خانمت، به بچهات زیاد کمک نمی کردی، وضعت خوب نبود، حالا خوب شد. خوب شد، حالا خدا بد داد شما بده. بعضی عادت میکنند به بخل، و مثلا یه زمانی روشش بخیلانه بوده به دلایل حالا وضعشان خوب نبوده، اما کم کم یاد میگیره. وقتی هم وضعش خوب میشه دوباره خانمش میگه این وضعشان خوبه سا، اما خیلی بخیل از تو کمک کردن. و صلی الله علی محمد.